بخش هفتم. رمضان فرصت تمرین بُعد معنوی و روحانی انسان.
جسم انسان بدون ورزش ضعیف و لاغر و بی‌قدرت خواهد بود. هر کسی باشید، هر چه بنیه قوی و نیرومند داشته باشید، اگر ورزش نکردید و خوردید و خوابیدید، بدن ضعیف می‌ماند. شکی در این نیست. همچنانی که اگر ورزش نکنید، بدن شما آن رشد لازم را نمی‌کند. زیبایی‌هایی هم دارد که ورزش آنها را آشکار خواهد کرد. بدون ورزش نمی‌شود. روح شما هم عیناً همینطور است. بدون ورزش، بدون تمرین و ریاضت ممکن نیست شما قوی بشوید. ای بسا انسان‌هایی هستند با جسم‌های نیرومند و زیبا، ولی با روح‌های لاغر، زشت، ناتوان و ضعیف. این به درد نمی‌خورد. تمام عبادات برای این است که ما ورزش کنیم، تربیت بشویم و پیش برویم. البته باید عبادات را شناخت. عبادات هم جسم و روحی دارند. جسم عبادات به تنهایی کافی نیست. نماز را که انسان بخواند ولی در حال نماز توجه به خود ذکر نداشته باشد، ملتفت نباشد که چه میگوید و با چه کسی حرف میزند، مضامین نماز را به کلی از روی غفلت ادا بکند، این نماز نماز بیفایده است. البته کسانی که عربی نخواندند و معنای این جملات را نمیدانند، اگر در حال نماز همین اندازه توجه پیدا کنند که با خدا حرف میزنند و به یاد خدا باشند، این هم بهره خوبی است. ولی سعی کنید که معنای نماز را بدانید. یاد گرفتن معنای نماز کار خیلی آسانی است. خیلی زود می توانید ترجمه این چند جمله را یاد بگیرید. نماز را با توجه به معنای آن بخوانید. نماز نزدیک کننده انسان به خداست، اما نزدیک کننده انسان با تقوا. روزه موجب تقوا و به وجود آورنده تقواست، اما روزه با توجه. در جلسات اول این مجلس من به روایات روزه اشاره کردم. بعضی از آقایان دیگر هم که به اینجا آمدند و افاضه کردند اشاره نمودند. روزه فقط این نیست که انسان نخورد و نیاشامد. روزه یک نوع پرورش روح شماست. شما می توانید اندامهای روحتان را با روزه پرورش بدهید و تصفیه و پاکیزه بشوید و طهارت پیدا کنید. این زکات باید آن حرص و بخل درونی ما را بشکند و آن دلبستگی ما به مال و به زخارف دنیوی را از بین ببرد. این زکات، زکات خوبی است. امسال به حمد الله روزه ماه رمضان 30 روز شد. چند سال بود که ماه رمضان 29 روز بود و 30 روز نمی شد. ولی امسال یک روز زیادتر شد. شما 30 روز روزه گرفتید و نماز با توجه خواندید و دعا کردید. این قطعاً در وجود شما دارای محصولی است. همت ما باید این باشد که این محصول را حفظ کنیم. این محصول با ارزشی هم است. اگر نماز و روزه با توجه و ذکر آگاهگر و هوشیارگر انسان برای ما وجود داشته باشد، آن وقت مسلمانی خواهیم بود که روز به روز به سمت هدفهای اسلام پیش می رویم. اگر می بینید که در جوامعی مسلمانانی بودند یا هستند که به هدفهای اسلام نزدیک نشدند و دور شدند، یکی از عیوب کارشان اینجاست. شاید عیبهای متعددی باشد که این یکی از آنهاست.
تهجر و عدم بصیرت یکی از بزرگترین آفات جامعه اسلامی.
اگر در حال عبادت توجه نبود و روح عبادت که همان عبودیت و انس به خدا و تسلیم در مقابل اوست مورد توجه قرار نگرفت، آن وقت خطرهای گوناگونی در سر راه انسان قرار می‌گیرد که تهجر یکی از آنهاست. بعضی از همین خوارجی که در این ایام اسمشان را زیاد شنیدید، آنچنان عبادت می کردند و آیات قرآن و نماز را با حال می خواندند که حتی اصحاب امیرالمومنین علیه السلام را تحت تأثیر قرار می دادند. در همان ایام جنگ جمل، یکی از یاران امیرالمومنین عبور می کرد، دید که یکی از آنها عبادت می کند و نصف شب آیاتی را با صدای خوشی می خواند. منقلب شد و پیش امیرالمومنین آمد. حتی انسان‌های هوشمند و زیرک و آگاه که اصحاب نزدیک امیرالمومنین علیه السلام غالباً اینطور بودند نیز اشتباه می‌کردند. بی مورد نیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچ کس نمی توانست این کاری را که من کردم بکند و این فتنه را بخواباند. این کار واقعا شمشیر و آگاهی و آن ایمان علی به خودش و راه خودش را می خواست. حتی گاهی خواص متزلزل می شدند. امیرالمومنین علیه السلام به آن صحابه خود فرمود: طبق این نقلی که شده است فردا به تو خواهم گفت. فردا وقتی که جنگ تمام شد و کمتر از 10 نفر از مجموعه خوارج زنده ماندند و بقیه در جنگ کشته شدند، حضرت به عنوان وسیله‌ای برای عبرت و موعظه یاران و اصحاب خودش در بین کشته‌ها راه افتاد و با بعضی از آنان به مناسبتی حرف زد. به یکی از این کشته‌ها که به پشت افتاده بود رسیدند. حضرت گفت: این را برگردانید. برگرداندند. شاید فرمود او را بنشانید. نشاندند. بعد به همین کسی که از یاران نزدیکش بود فرمود: او را می‌شناسی؟ گفت: نه یا امیرالمومنین. فرمود: او همان کسی است که دیشب آن آیات را می‌خواند و دل تو را ربوده بود. این چه قرآن خواندنی است؟ این چه نوع عبادت کردنی است؟ این دوری از روح عبادت است. اگر انسان با روح عبادت و نماز و قرآن آشنا باشد، می‌فهمد که وقتی موجودیت و حقیقت و لب اسلام که در علی ابن ابی طالب مجسم است در یک طرف قرار گرفته است، همه شبهه ها را از خودش دور می کند و به او می پیوندد. این دوری از قرآن و دوری از دین است که کسی نتواند این موضوع را تشخیص بدهد و نتیجتاً به روی علی علیه السلام شمشیر بلند کند. پس یک طرف قضیه همین تهجرها و نیندیشیدنها و اشتباه های عمده و بزرگ است که ما در طول دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس آن را مشاهده می کنیم. بعضی ها آدم های مقدس معاب و متدین و اهل عبادت و اهل زهد بودند و در کتاب ها اسمشان در شمار عباد و زهاد و اخلاقیون و آدم های حسابی ثبت شده است. اما اشتباه می کردند. اشتباهی به عظمت اشتباه جبهه حق با باطل. بزرگترین اشتباه ها این است. اشتباه های کوچک قابل بخششند. آن اشتباهی که قابل بخشش نیست، این است که کسی جبهه حق را با جبهه باطل اشتباه کند و نتواند آن را بشناسد.